درود بر شما عزیزانم، یارانم، بر آنهایی که با پیام خود خستگی رو از جان ما بیرون میبرن و یک دریا انرژی رو انگار تزریق میکنید به وجود. درود بر شما، ممنونم ازتون، از همه شمایی که ما رو یاری میکنید. فکر کنید در ارمنستان کودتا شد، دوست عزیز من از وسط خیابون زنگ زده، آقا من دارم اینجا میبینم، الان دارم میبینم چه خبر شد. نخست وزیر اومد تو خیابون علیه رئیس ستاد فلان. میفرست. باور کنید ما امکانات مالی نداریم که خبرنگار اینجا و آنجا مثل بعضیا بگیریم، نه، اما همه شما خبرنگاران ما هست. در روز گزارشی که من میگیرم از ایران، از شهرهای مختلف، باور کنید در مورد بلوچستان هیچ کس به اندازه من گزارش نداشت، به خاطر نوع و به خاطر اعتمادی که بلوچ‌ها، کردها، ترک‌ها، عرب‌ها و اقوام ایرانی به ایران فردا دارن، که حقوق اونها رو به رسمیت می‌شناسن و بلوچ‌ها لطف بسیار به ما دارن. و آقای دکتر حسین بارم پیروز تو برنامه جمشید عزیزم مفصل راجبه اون صحبت کرد، آقای دکتر دوشکی هم چند روز قبلش. و بلوچستان برای من سرزمین رستمه، سرزمین عزیز و بزرگی است که رژیم آدمخور و آدمکش ظلم مضاعف بهش میکنه، چون سنی هم هستم. بچهای سنی باید بیان وسط بیابون، اون رو درس هم نباید بهشون داد، اینا به پهلوی فاطمی زهرا لگد زد. فکر کنین عبدالقادر 8 ساله با جمیله 5 ساله، اینا چه جرمی مرتکب شدن که باید زیر سقف آسمان، مثلا اونم اگه معلم فداکار پیدا کنن درس. بلایی که به سر این کولبران، سوختبران در واقع، که خودشونم سوختن با گلوله های سپاه جهل و جور و فساد. آقایون مثلا نیروی انتظامی هست، فرماندهشون که دزد مطلق بود و هست، هم قبلیشون، هم قبل قبلیشون، هم حالایشون، فرماندهان مناطق هم که دزد بدتر است. در همین بلوچستان خود همین نیروی انتظامی گنده هاشون قاچاق رو به دست گرفتن و برای همین دو تا بلوچه بیچاره جوون بدبخت 13 ساله رو کشتن. دیدن دو تا پیت بگیرن دستشون بنزین ببرن یا نفت، با گلوله میزنن میکشنشون. شما با انسان روبرو نیستید، با حکومتی روبرو نیستید که فکر کنید این حکومت ذره و جای اندکی داره از محبت به من. نه، این حکومت سر تا پا جور و جفاست و تو این چند روزه دیدیم با بلوچا چه کرد. به هر حال ما تا اونجایی که بدونیم بتونیم فریاد میزنیم، تا اونجایی که بتونیم برای آگاهی شما تلاش میکنیم. اقوام ایرانی عزیز من که با همه ظلم ها اینجور استوار از وحدت ملی ایران دفاع میکنه، تاج سر من، تاج سر همه ما هست. خب اجازه بدید که یه پیام کتبی رو اول براتون بخونم، من زیاد حرف نزنم. درود دکتر نوریزاده گرامی، فدای شما، آرزوی سلامتی شما را دارم. دکتر عزیز، جنابالی بفهمید ملت ایران چگونه بتوانی مظلومیت خدا که 42 سال است زیر نعلین شیوخ آدمکش و دزد قارتگر جانشان به لب رسیده، نه به گوش حاکمیت بلکه به گوش ملت کشورهای دیگر برسانیم، که شاید از روی دلسوزی به دام ما بشتاب. 42 سال در آتش جهل و جور و فساد جان به لبی، باز هم با کمال پررویی به دنبال تبلیغ جهت انتخاباتم. هنوز باور ندارن مردم از حاکمیت که هیچ، از رژیم هم گذشته ایم. بریم که بر نگردین. با سپاس، رضا از مشهد. رضا جانم، از شهری صحبت میکنی که اینا خیلی امید بهش بسته بودن. آقا سید علی آقا، پسر میزا جواد، یه مقاله نوشتم دو سه روز دیگه میخونی، پسر میزا جواد، پایین خیابون تبرسی، بچه مشهد، بچه خورسند، درسته ریشش جد بزرگش اینا مال آذربایجانه، ولی ریشش مشهد. این آدم مشهدیه. خب یه عده اینو تبلیغ میکردن. آقا سردار قالیباف میگن پدرش سبزی فروشی داشته مشهدیه. آقای سلیمی نمین مگه نمیدونیم باباش جزء فرقه دموکرات بود، پزشیار بود، بعد تبعیدش خواستن بکشن، خلاصه پادرمیونی کردن بعضی فرستادنش مشهد که آقازادهشون در محضر آقای خامنه ای قرآن یاد بگیره. اینا آقای خامنه ای با مرحوم هاشمی نژاد اینا هم بخش و هم مدرسه و دوست بودن، با مرحوم حاج آقا محمود طباطبایی قومی. چه بلایی سر حاج آقا محمود آورد؟ در پدرش که استاد آقای خامنه ای بود، حاج آقا حسن طباطبایی قومی مرجع اول خراسان، چه بلاهایی آوردن سر همه شون. کی از دست اینا به سلامت جست؟ حالا هست که رضا از مشهد فریاد میزن بیزاری مزن بیزار. و ای کاش شما درک میکردید بیزار بودن از یک رژیم یعنی چی. یه پیام شفایی علی جان بشنویم.
الو، باور کنید این آخوندا واقعا موجوداتی اصلا معلومی اصلا به چه شکلی است. نمیشه روشون اسم، هیچ اسمی نه، حتی حیوانی گذاشت، حتی موریانه، حتی لاشخور، حتی اینا از سرشون بیاد. حالا دارن برنامه میریزن که ما اصولگراها خیلی خوبیم، این اصلاح طلبان نمیذارن کاری بکنیم، ما میخواییم همه کار بکنیم، حجاب هم دیگه برمیداریم، اعدام هم نمی کنیم، فلان هم نمی کنیم، چون فقط رهبر هر چی دستور بده ما قبول داریم. ما نه سید میخواییم، نه مجلس بخواییم، نه قانون اساسی میخواییم، هیچ رهبر. رهبرم هر دستوری بده ما همونیم، هم این خزینه ها رو ور میداریم، دولت هم ور میداریم، خودمون هستیم. رای بدید تا قضیه دست بشه، همه گیرش اصولگرا، قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه، همه یه دست بشیم، اون وقت ببینید بهشت براتون درست میکنیم. و این عروسان ملت ایران، عروسان همیشه در حجله، این دفعه میرن فقط درخواست میکنن که این پالونایی که داریم به ما، این پالونا رو عوض کنیم، این خود نخنما شده، کمر ما درد میاد، پالون جدید بهمون دادیم لطفا. خدا نگهدار.
ممنونم بانوی گرامی، ممنونم. آقای خامنه‌ای بشنو اینا رو، جوان، میان سال، پیر، بلوچ، کرد، خراسانی، تالشی، مازنی، آذربایجانی، بلوچ، کرد ایرانی، لور ایرانی، بختیاری، قشقایی، بوئر احمدی، بچه های خرمشهر، بچه های بوشهر، بچه های جزایر، بچه های کرمان. آقا ازتون متنفرن، بچه های بوشهر ریختتون نمیخوان ببینن، متنفرن ازتون. پیام کتبی رو بخونم براتون. جناب دکتر نوری‌زاده عزیز، درود بر شما. متاسفانه تا زمانی که اکثر مردم ایران بر این باورند که رئیس جمهور عددی است و رهبر خبر از چیزی ندارد، شوربختانه اعتقادات خرافی و جهالت دینی در بین اکثریت مردم رواج دارد. این نظام پا بر جاست و کشور نابود می شود. آره عزیزم، تا زمانی که خرافات گریبان ما رو گرفته و متاسفانه بعضی از مردم ما هنوز باورشون اینه که آقا بله امام خمینی تو عکسش تو ماه بود و ما دست کشیدیم به ریش آقا بزرگمون، وا کردیم قرآن رو دیدیم تو سوره بقره، همونجا که از گاو مطلق صحبت میشه، خلاصه ریش افتاده که منظور آقای خمینی است. و این معجزه‌گر قرن، این معجزه‌گر بزرگ که به ملت گفت آی چقدر این مردک از یعنی وجدانی وجود نداره، از وقتی اینا میشنن تعریفشو میکنن امام خمینی، امام خمینی چه کرد برای این ملت؟ بله مصاحبه خوند بکنیم شما. اینا دیگه تکراری شده، لوس شده، حتی نمیخوام تکرارش کنم، چون رژیم شالاتانه، رژیم سر تا پاش فریبه. هر کاری میکنی این فریب رو یه مقدار آقا یه جای مثبت هم توش پیدا کن. کجای مثبت؟ کجای مثبت؟ روزنامه نگارش حسین بازجوه، آقای نبوی دوباره پیدا شد، سردارش سرداراش رو یکی یکی ببینید، حاج عزت هم پروندهش در اومد، حاج عزت هم معلوم شد توی فساد اون یکی حاجی محمد باقر قالیباف، ایشون هم سهیمه. از کدومشون بگم؟ از دهقان بگم؟ پورسانتاج هایی که سر اسلحه گرفت از کدومشون بگم؟ از سید محمد بگم؟ قرارگاه خاتم الانبیا و فساد مد کدومشون؟ جناب نوریزاده با درود بر شما، دوست شما آقای سازگارا در مصاحبه ای در اینترنشنال فرمودن که از خانواده فقیری بودن، اونتا تشریف بردن آمریکا برای تحصیل. میشه سوال فرمایید با کدوم پول؟ و فرمودن از امریکا رفتن پاریس، البته زمان دانشجویشان برای تظاهرات بر ضد شاه که رفته بود پاریس، ایشون رفته بودن. سوال کنید که با کدام پاسپورت معتبر؟ میدونید جواب روشنه، منطقه سازگاره اگر مثل شما شرافت داشته باشد میگه با بودجه کدام کشور و دولت رفت آمریکا، و بگه پاسپورت انقدر اعتبار داشته دانشجوی به راحتی رفت پاریس. با سپاس. ببین دوست من، من لازم نیست راجع به آقای دکتر سازگاره حرفی بزنم، ایشون خودش پاسخ میده. اولا ایشون از خانواده فقیری نبود تا اونجا که من میدونم. پدر ایشون یک کاسب بوده، لحافدوز، و خود آقای دکتر سازگاره بارها به من گفت آقا ببین وضع چجوری بود که 6 تا پسرای یک لاحاف دوست در بهترین دانشگاه درس خوندن، یکیشون به ارتش رفت و بعد سرتیپ شد، یکیشون سفیر شد، آقای محمد هادی بعدن سفیر شد، و برادرها همه تحصیل کرده دانشگاه عالی، و آقای دکتر سازگارا هم نمره بالا گرفته بورسیه شده، دانشگاه شریف بوده. اما اینکه چطور به پاریس رفته خب معلومه، پاسپورت ایرانی معتبرترین پاسپورت جهان بود، در این که ما شکی نداریم که آقای دکتر سازگار هم این را رد نمی کنه. ایشون هم بر این باوره که انقلاب چیز درستی نبود و ما نیازی به اصلاحات داشتیم. دوست من ببینید، اگه ما پرونده کنه هم دیگر رو بخواییم واکنی، هیچ کس نیست که بی عیب نباشه، همه بالاخره خطایی کردن، اشتباهی کردن. خود من 30-40 سال پیش مقاله نوشتم توی ایران و جهان، رسما در اونجا گفتم فریب خمینی رو خوردیم همه ما، یه ملتی فریب این آدم رو، این آدم فریبکار بود، این آدم شعبده باز بود، دعا نویس بود، ملتی رو فریب داد، گفتم من. و از روزی هم که دکتر بختیار نخست وزیر شد من به هدفم رسیده بود، تمام تلاشم این بود که بختیار رو کمک کنم در حدی که میتونستم، یه بچه 25-26 ساله که در یه جایگاه مهم دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بود، بعدم مجله اومده، و در اون شرایط من دادگاه برای بختیار تشکیل دادم، بختیار رو نشون دادم که یک ایرانی عاشق وطنش و یک مرد ملی وطن پرست. این کاری که ما میتونستیم بکنیم، دیگران هم کاری کردن لابد. به هر حال عزیزم، حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد، زمانه را قلم و دفتری و دیوانی، سال هر کاری هم بخوایم بکنیم، پنهانش کنیم یا هرچی، دیده خواهد شد. زمانه اتفاقا بیرحم هم هست، بیرحمه، چنگ میندازه نشون میده. ممنونم ازم. یک پیام شفاهی رو لطفاً بشنوید.
سلام آقای نوریزاده، من خاطرات آقای سازگارا رو تو تلویزیون اینترنشنال گوش می‌کردم، واقعاً این خاطرات خیلی منو ناراحت کرد و واقعاً فکر میکنم بیش از پیش اونایی که از ایشون خاطره خوبی ندارن شاید بیشتر بشه. فقط خواستم بگم ایشون گفتن که در محله فقیری بزرگ شدن و به مدرسه رفتن، ولی چطور بوده که در سال 1354 ایشان برای تحصیل به آمریکا رفتن؟ آیا با بورسیه شاه نبود؟ پس ذهی ناسپاسی و نمک نشناسی و بعد در پاریس به دستبوسی آقای خمینی و این بدبختی های ملت ایران. قربان شما، خداحافظ شما.
چون قبل از این یه پیام کتبی رو در همین زمینه جواب دادم، دیگه اجازه بدید من حرف دیگری نزنم. دکتر سازگارم از خیلی جوانای دیگه انقلابی بود، گمان میکرد الان ایران بهش میشه با انقلاب. بعد اومد تو دستگاه اجرایی، رفت با نخست وزیری، با مرحوم رجایی و با بهزاد نبوی و بعد رادیو رفت. در عمل دید که دوچار چه مشکلی شد. با آدمی 60 روز اعتصاب قضا کرد، مردش رو آوردن بیرون. یه خود بیرحم نباشیم، جوون اشتباه کرده، خطا کرده، مثل بقیه ملت ایران. میلیون ها که رفتن استقبال خمینی کی بودن؟ تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. شاهی که با عشق وطنش رو ترک کرد و حاضر نشد مردم رو بکشه. اینا رو تاریخ فراموش نمی کنه. خمینی جنایتکارم هیچ وقت تاریخ فراموش نمی کنه. اونقدی مرد دروغ گفت و جنایت کرد و اساس بنیان نظامی رو گذاشت که سر تا پا دروغه. دوست من رضا، افسر سپاه که میمد هفته 3 روز بیمارستان بقیت الله اعظم، اونجا به خاطر این اوضاعی که داشت، آتروپی یه چیز دیگه، اونجا بعد میزدن بهش و اکسیژن میدادن بهش. به هر حال سر همین انقدریه که این هیل بکنه چه باتری سرشون در. یه شب یادمه تازه برنامه‌ام تموم شده بود، رضا زنگ زد و زار زار گریه میکرد. حالا داستانایی داره، اینا یک جایی داشتن، دوتا از رفقاش تو خیابون کاخ، آقای سبزوار رضایی رفته بودن اشغال کردن دو طبقه شو. حالا بماند که من اینا رو پیگیری کردم و خوشبختانه سبزوار مجبور شد بره بیرون. این رضا گریه میکرد، گفت فلانی من فقط پیش خودم میگم این انقلاب لعنتی چرا ما آلتش شدیم، چرا فریب خمینی رو خوردیم. ما خوشبخت‌ترین آدمای جهان بودیم. میگه خودم برمیگردم فکر میکنم من در اون زمان مدرسه هدف میرفتم، بهترین معلما رو داشتم، بیرش معلم من بود، و بعد بیام بیرون اول انقلاب برم تو کمیته، بعد برم تو سپاه، بعد برم جبهه شیمیایی بشم و بیام جان و جهانم رفت، جوانیم رفت، همه چیم رفت. چرا؟ لعنت به خمینی. جلو بیمارستان بقیت الله اعظم لعنت رو کشید. چند روز بعد رضا رفت با مادرش، با خواهرش، با برادرش که حرف می زدم، همه با هم عشق می ریختیم. من رضا رو خوب می شناختم، خیلی با شرف، خیلی با شرف، عاشقانه ایران رو دوست داشت. و این رژیم آدم خور با این بچه های وطن ما چه کردن؟ ما رقم رو میگیم 500,000 کشته و معلول و مجروح جنگ، رقم شوخی نیست. یه ذره فکر کن 1,000 شهر و روستای ویران شده به خاطر کینه این مردک خمینی. باعث جنگ شد، صدام تجاوز کرد ولی خمینی باعثش شد. اینو دیگه همه خودشون میگن، آقای یزدی میگه، آقای دعایی میگه، افسرهایی که تو جنگ شرکت کردن میگن. این مردک یک ذره در وجودش محبت نبود، همش کینه بود، همش انباشته کینه بود. با سلام خدمت آقای دکتر، من یک جوان 37 ساله هستم که بعد از انقلاب به دنیا آمدم. به نظر من هر چقدر که به این حکومت نقد داریم، به همون اندازه هم ما مردم باید با چشم نقد کارهامون نگاه کنیم. ببینید تکلیف ما با این نظام معلومه که نمیخواییم. حالا چقدر ما مردم تلاش کردیم لاغر حرفمون رو به این نظام برسون. این ظلمی که به ما مردم میشه دو طرف داره. اول ظالم که حکومت، دوم ما مردمی که جلوی این ظلم سکوت کردیم. و یا اگر صدایی بوده بسیار کوچک بوده. اگر اعتقاد داریم که از 80 میلیون ایرانی 70 میلیونش مخالف هستند، باید حداقل 10% جامعه بتونه صداش رو بلند کنه. و اگر واقعا نمیتونه، پس حق ماست که همین رژیم و سرنوشت محاکم باشه. ولی من معتقدم ما میتونیم و لیاقت ما خیلی بیشتر از این حرف هاست. با تشکر عبدالله. عبدالله عزیزم کاملا باید ما خودتون ببینید که من مرتب میگویم به خدا، به هر کسی که باور داره، 10-20 روز 3-4 میلیون تو خیابون رژیم ساقطه. شما نگاه کنید مردم سراوانو، مردم زاهدان رو نگاه کنید. 2 روز مردم یه عده اومدن تو خیابون، رژیم از وحشت نیرو از شرق و غرب و جابلغا جابلسو پیاده کرد، از خراسان نیرو آورده، از کرمان نیرو آورده. این رژیم سست و وحشت زده است. این رژیم از همه میترسه و فقط یک اراده ملی قادره که این رژیم رو بکشه پایین. و میشه، این کار عملی است، شدنی است. باور کنید این کار شدنی. رژیم جهل و جور و فساد رو میشه از شرش خلاص شد. همتی باید و اراده. فکر میکنم بتونیم یه آهنگی رو میخوام براتون پخش کنم. خانم آقا ننه گیلانی، یک بانوی گیلانی که 1109 به دنیا 1013 به دنیا اومده و تو صحرا برای شالیزارها، برای برنجها، برای گندمها آواز بریم. مادرمون ننه آقا، ننه گیلانی، خانم آقا برامون بخونه و بازگرد. چقدر زیبا بود ننه، ننه جان. خانم آقا عشقه منو در بود. دلتنگی برای وطن دلتنگی عمیقیست که هیچ علاجی هم نداره. تو اون لحظه که آدم وطن رو میبینه. سر انقلاب بعضی ها بچه ها خارج بودن، برمیگشتن مدتی نبودن. من نمیفهمیدم این حالتی که اینا رو زمین فرودگاه میافتادن. خود من وقتی سال 76 برگشتم، خب دانشجو هم میتونستن یه ماشین بگیرن، بعد وسایل خونه اینا رو بیارن که مال منم بود. با هم اومد، دوستی داشتم مسعود منوچهریان عزیز، با هم اومدیم. ما به محض اینکه وارد خاک ایران شدیم من اصلا حالیم نبود، افتادم رو زمین. یعنی حالا مال ما 3-4 سال بود، تازه تابستونش هم میمدیم ایران میرم. ولی اونایی که نبود، ببینید من 40 سال از وطنم دور، 40 سال با تصویرها، با نمیدونم با واتساپ، با اسکایپ، با این چیزا با وطن. حتی مادرم وقتی رفت با اسکایپ باش خدافظی کردم، با واتساپ. و خیلی ها رو عزیزانم رو تو این حالت دیدم. تصور کنید چقدر سنگینه برای من. نگاه میکنم یه ده قاسب مملکت منو گرفتن و من اجازه ندارم. بچه هام عاشق ایرانم. حتی با این رژیم آدم کش وقتی علیه ایران صحبت میشه ناراحت میشه. و من میگم چرا باید بچه های من محروم باشن از دیدن وطنشون؟ چرا؟ پدرشون مخالف رژیم، خب اونا چرا؟ چرا همسر من باید محروم باشه؟ سر خاک پدرش نتونه بره؟ و بسیار اینا برای من سنگینه. یعنی وقتی گوش میدم و وقتی نگاه میکنم is too much، واقعا too much، نمیتونم توجیهش بکنم. اصلا قابل توجیه نیست، توجیه هیچ جوری نمیتونیم توجیهش بکنیم. و بنابراین تصور من اینه که هیچ راهی جز رفتن این رژیم منحوس برای ملت ایران باقی نمونده. خب یک پیام شفایی رو لطفاً بهم بدی.
سلام خدمت آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه دستاندرکاران تلویزیون ایران فردا. خسته نباشید آقای دکتر نوری‌زاده. مدتی میخوام زنگ بزنم ولی انقدر باور کنین مشکلات داخل ایران زیاده که ما نمیدونیم راجع به کدوم یکی با شما صحبت کنیم. ولی الان که این برنامه سیستان و بلوچستان پیش آمده، واقعا شما تو تلویزیونتون اعلام کنین مردم ساکت نشینن، از اینا دفاع کنن، با اینا اظهار همدردی کنن. حالا که اینا همه رستن تو خیابون و دارن اینقدر بندگان خدا اذیت میشن، مورد ظلم و ستم رژیم قرار گرفتن، شما از مردم ایران بخواین واقعا بقیه شهرستان ها هم دست به اعتصابی بزنن، حداقل یک کمکی بکنن که اینا هم دلشون گرم باشه و یک اتحاد و همدلی نشون بدن مردم ایران. همینجوری هر دسته و گروهی در یک گوشه ای از شهرهای ایران یک تجمعاتی میشه، اعتراضاتی میشه. خب اینا همه با هم هماهنگ بشن. و الان که سیستان و بلوچستان ما اینجوری داره واقعا مورد تجاوز این نامردا قرار گرفته، خب مردم همه با هم یک دل بشن و به کمک اینا بشتابن. حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که در شهرهای دیگه هم تظاهراتی بشه و اینا دلشون گرم بشه که حداقل مردم ایران همه با هم هستن. اینقدر بیگانگی، اینقدر دوری کردن از هم دیگه واقعا درست نیست. مردم دیگه الان در این مقطع باید به خودشون بیان، باید بفهمن که واقعا مملکت داره از دست میره.
بسیار حرفای شما کاملا درسته بانوی گرامی. و اینکه بلوچستان سوزن هوشیاری برای ما باشه، نمونای این بلوچستان و جاهای دیگه هم دیدیم. در کردستان چقدر کولبر رو کشتن. ما احتیاج به یک حرکت ملی داریم، به یک انفجار وجدانی. بلند شیم. یعنی وقتی نگاه میکنیم هموطنان خوزستانی ما، عرب، یور، هر کدوم اونجا هستن، روی طلا خوابیدن، بچه هاشون تو بیابون نشستن درس میخونن، اونم چه وضعی. تو زمستان مشاهده کردید چقدر این کلبه های وسا، کومه های مدرسه شده، ملت بخاری مسموم شدن، منفجر شد، آتش گرفت. چقدر بچه های ما رو به اسم رفتن دیدن نمادهای فداکاری در جبهه ها به کشتن دادن توی تصادف های اتومبیل و غیره. بله آقا این دختری گوشه چادر رو سریش در کنار به انواع فساد و فسخ و فجور خودشون میکنه، متعه های چپ و راست. چیزی شنیدم که واقعا شرم میکنم بیام بگم راجب دو تن از بزرگان نظام، واقعا متاسفم زبان من نمیچرخه اینا رو بگم. اینا عمامه به سرشونه، مثلا روحانی هم گند زدن به هرچی روحانیت بود. به حال یه روحانیت هم ما قبلا میشناختیم ولی اینا نبود. بله بگذاریم. با سلام خدمت جناب دکتر نوریزاده، مهمانی هفته شما دکتر آجرانی عزیز بود که خیلی آموخت، خیلی فهمیدیم و کلی مطلب از دکتر آجرانی آموزش دید و از همه جالب‌تر فرمودن چرا باید کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها عملیات چریکی در ایران انجام دادن. یعنی اینکه علت تفکر این قصد چه بود؟ این موضوع و اشتباهات چپ کمونیست و کمک به طرز فکر آخوندی و به نفع جمهوری اسلامی تمام شد. یعنی احزاب درک واقعی و آگاهی از ایران و مسئولین قبل انقلاب و پهلوی ها نداشت. اگر به جای پهلوی ها مثلا مصدق یا هر شخص دیگری در عکس حکومت بود، باز آنها چوب مخالفت و عناد را بر حکومت می زدن. همونطور که امروز شاهدیم هیچ یک از احزاب چپ کمونیست یکدیگر را قبول ندارند. فدایی توده را قبول ندارند، توده دیگری را، و کلا جریانات سیاسی و تحصیل کردگان قدیمی به هیچ عنوان مفید برای ایران عمل نکرد و وجود آنها همیشه با تزویر و ریا همراه بوده. حتی سازمان مجاهدین که با ترورهای دولتی خودش سرفست خیانت را آغاز کردند. و به راستی دکتر آجودانی به حق این موضوع را شکافتند و می شود از دکتر آجودانی برنامه‌های زیادی را مشاهده باشیم. تشکر مردانی گلبرگ. حتما مردانی عزیزم، من با دکتر آجودانی صحبت کردم، این کار را خواهیم کرد به زودی. حالا من در یک ریویو و باز سازی ایران فردا به معنی این که برنامه ها جا به جا بشه چیزهای جدید بدین کار را خواهم کرد. من خودم دکتر آجودانی رو یک غنیمتی میدونم که با اندیشش با حرفاش کمک بسیاری داره به جوانا میکنه و می اون استاد عزیزی که برای من مینویسه الان برنامه‌تون داره پخش میشه و من در کلاس درس هم این برنامه رو پخش میکنم. حالا ممکن رژیم بیاد جلوش رو بگیره کلاس رو تعطیل کنه، ولی این شهامت رو داره و این شهامت رو داشتن درود بهشون میفرستم. بله کار دکتر آجودانی خیلی کار مهم، بسیار کار مهم. همینطور دوستان دیگر من که میان و با شجاعت با شهامت حرف میزنن و اینا به نظر من خیلی با ارزش. در حال یک پیام شفایی دیگر اگه میشه گوش بدیم.
سلام جناب دکتر نوریزاده عزیز، من تعجبم از آقایون که زنگ میزنن میخوان شما از دایره ادب و این چیزا بیاد بیرون. یعنی چی خو آقا بگه خانم خو آقا چی که چه کاریه این چه حرفیه؟ شما خود دوست دارید از این حرفا بزنید بزن. ایشون یه دکتر تحصیل کرده، یه صاحب یه تشکیلاتی، بیاد چیکار کنه بگه چی بگه خانم فلانی؟ عزیز من خودت رم داشته باشی، باید بگی. اگه نمیگو من ناراحت شدم، دوستای من ناراحت شدم. عزیزی قربان تلاهی دارم،
سپاس گذارم عزیزم
خدمتون. درود به شما دکتر میزاده عزیزم، خیلی ممنون. ادب شخصیت همه چیزه برامانه یه روز دروز نیست. از زمانی که تنگ بعد از ظهر هر جا بودم خدا میرسیدم به آقا چارگی شما تماس میگرفتیم، ما در خدمت بودیم. در اون روز جمعه که دکتر بختیارم گفت بیاد تو خیابون قدم بزنید، اومدیم قدم از خودستان رفتیم اونجا قدم زدیم. به هر حال دنبال کردیم تا حالا، همیشه هم از شما ادب و شخصیت رو میتوند بگیم. نفس شما تنها تمام اون 37 نفری که با شما کار میکنن. حالا یه اصطلاح کارگردانی بعضی وقتا خیلی از خودش حد میزنی که من حتما خدمتتون زنگ میزنم چون میدونم شما قبلی میکنید. من بچه محله آقا بودن. اول امیرعطابت یه تیم فوتبال بود، بچه پات اونجا بودن، آقای کاجرانی، آقای صادقی، مراب شارفی هم پنجم دو هستن. یک روزی آقا نگو مراب شارفی مثلا همسایه من بوده، دست پنگت با ایشون فاتح داشت. ژاپنی رو میگه
زمانشون دو دقیقه تموم شد که بسیار متاسفم، کاش وقت بود که ایشون همه حرفاشون رو میزد. سلام جناب نوریزاده عزیز، وقتتون بخیر. نوه من در اردن به دنیا آمده، بعد چند سالی به دلیل اختلافات با مادرش دختر من در ایران زندگی کرده و کلاس اول رو ایران. در این سالا هر وقت دخترم با من وقت گذروندیم، من از خدمات رضاشاه بزرگ و شاه فقید گفتم. دو سال دخترم با پسرش که 9 سال است در اردن زندگی. دیروز برام وایس گذاشته که مامی جون این جمهوری اسلامی خیلی ادعاهای بدی، اون فیلم رو درست کردن و در ماهواره پخش میکنن که رضاشاه رو بد نشون بدن. رضاشاه که مرد خوبی بود، مگه نه؟ این بچه با سن کم 5-6 سالگی وقتی از من از رضاشاه برای مادر و خالش حرف میزدم شنیده و چه عالی توی حافظش ثبت شد. همه این اطلاعات رو مدیون شما، خدا حفظتون کنه. ممنونم خواهر عزیز من، ممنونم. و نه، من کارم که کردم وظیفم بوده و در واقع بدهی بزرگمون به ملت ایران. یعنی درسته بزرگترهای ما، اونایی که سن و سالشون بالاتر بود، به اصطلاح روشن فکر و آتش بیاره محرکه بودن، ولی ما هم دنبالشون رفتیم. بنده ای که اومدم تو انگلیس درس خوندم، بالاترین مدرک گرفتم، برگشتم ایران، اصلا نباید باور میکردم که انقلاب ممکنه و به درد بود. انقلاب جنایت بود برای ایران. اون مسیری که شاختاش میرفت مریضم شده بود، کم کم کنار میکشید، پسرشون تحصیل کرده، روشن‌اندیش، و ما آرزوی سوم مشروط خواهانی این دموکراسی رو تحقق بدیم. امنیت ملی، ساختن زیرپناه، دانشگاه، بالا بردن سطح سواد، آزادی زنان، مشارکت زنان، اینا همه انجام گرفت در دوران 57 ساله پدر و پسر. نوادم میمد، بقیه کارا رو. درود جناب دکتر نوریزاده گرامی. میخواستم خواهش کنم که ایمیلتون رو روی صفحه بذارین و مدتش هم طولانی تر بشه که بتونیم یادداشت کنیم. گومن جان ایمیل رو بذار، نه مثل برنامه قبل که فقط 2-3 ثانیه گذاشتی و سپس برداشتی. چشم ما اسکنر نیست که با دیدن یک ایمیل سریعا اون رو در حافظه من ضبط و ثبت. میخواستم مطالبی را به طور خصوصی برایتون ارسال کنم. در خودتان صلاح دیدید در تلویزیون مطرح کنید. دوستان شما بهنام از مشهد. بهنام جانم، میگم برات الان بذارم contact@nurizade.com. خیلی ساده است. contact که به معنی تماس، @ که میدونی عزیز دلم، نوریزاده هم که میدونی دیگه، nourizadeh.com. حالا علی جان اگر دم دستش باشه این رو براتون میذاره، زمان طولانی تری هم نگاهش میداره که شما ببینید. واتساپ منم میتونید برام بفرستید آنچه را دوست دارید. از اونجا میشه 2044 77 17 400 500. قشنگ واتساپ هم میتونید برای من بفرستید. بسیار ممنون. خب حالا یک پیام شفایی دیگرم گوش بدیم، بعد بریم سر کت بیام.
عرض سلام و عرض ادب به جناب آقای نوریزاده عزیز، مدیریت محترم تلویزیون همیشه به کار ایران فردا. با خسته نباشید به پرسنل عزیز. جناب آقای نوریزاده عزیز، چندیست که به در ساعت 6 بعد از ظهر روزهای یک شنبه به وقت اروپا یه برنامه اجرا میشه به نام چالش که بسیار برنامه بجا و خوبی هست. مورد پسند اکثر فارسی زبانان واقع شده. لکن در برنامه قبلی روزهای یک شنبه ساعت 6 بعد از ظهر برنامه بود به نام آقای محمد رضای شاهید که 4 تن از استادان و وزلای با سواد قدیمی و جدیدی در آن شرکت داشتند. مثلا یکیش آقای استاد محترم سیروس آموزگار بود که آخرین وزیر آقای بختیار بودند در ایران. در هر حال آقای سیروس آموزگار بسیار لحن گرم و هر هفته با سخنان شیوای خودشان یک مسئله را مطرح می‌فرمودند که بسیار جالب بود. لطفاً اگر این برنامه هم هست، لطفاً ذکر بفرمایید که بنده استفاده کنم و سایر دوستان. موفقیت و شرفرازی شما را از خداوند متعال خواهانم. خدا نگهدار.
ممنونم. بیننده ما با صدای استرفونیک از هلند، بسیار ممنونم. دوستان ما در برنامه چالش، خدای دکتر که در بلژیک هست و با همسر گرامیشون، و بعد خانم مرادی که در پاریس هست و فوق العاده برنامه است. این هفته من مهمونشون بودم، ولی حتما تا حالا دیدید دیگه. بله، مهمونشون بودم در رابطه با جنایت رژیم جهل و جور و فساد علیه یکی از سرداران تاریخ ما، از ملی ترین انسان ها، زنده یاد دکتر شاپور بختیار. نباید تصور کرد که رسانه های بسیار پرهزینه ای همچون بی بی سی، رادیو فردا، صدای آمریکا، حالا اینا رو من صفت ها رو نمیدونم، اینترنشنال غیره، هدفشون دلسوزی برای ایرانیان و دادن اخبار درست میباشه. همجوری پرانتز باز کنم، این عزیز من، سیاست گذاری تلویزیون هایی که متعلق به یک دولته مثل صدای آمریکا، بی بی سی، این سیاست گذاری دست بچه هایی نیست که میان میشنن برای شما برنامه اجرا میکنن. این سیاست کلی گذاشته میشه و اونا هم کارمند اونجا باید اجرا کنه. منتها گاهی اوقات یه سردبیر، یک دایرکتوری میاد که انقدر قدرت داره که این قدرت رو اعمال میکنه. نمونش وقتی صادق سبا مدیر بخش فارسی بی بی سی بود، خب مدیریتش فرق میکرد با نفر قبلیش. خیلی آقای معین، اینا دو نگاه مختلف داشتن. یا در سری آمریکا هم همینطور، شما چهره های مختلفی رو در جایگاه ده، منتها سیاست کلی ابلاغ میشه. ایران اینترنشنال همینطور، اینا همشون میان برای اینکه آدمایی که اونجا کار میکنن، اغلبشون من میشناسم، عاشق وطنشون هم بیزار از جمهوری جهل و جور و فساد هم. اما در یه چارچوب، اینم یادتون باشه، ما همه، حداقل من تلویزیون خودم و اینکه دیگر رو میدونم، جزء آفکام، یه سازمانی که نظارت بر کار ما میکنه. ما نمیتونیم یه خطوطی رو بشکنیم. من روز اول به آفکام تکلیفم روشن کردم، من ضد جمهوری جهل و جور و فسادم و تلویزیونم که مدیرشم همین خط رو خواهد، تکلیف خودم روشن کردم. مطابق باز منم چارچوبی رو باید رعایت کنم. اگر میگم فلانی دزده، مدرکشم باید داشته باشه. ببینید اینا خیلی مسائل مهمی است. حالا در کنار پخش اخبار به ظاهر ضد حکومت جمهوری اسلامی، هدف مشترک این رسانه ها که با آره چرا با پول ارسالی آخوند آقا نمی کنن، آخوند به اینا پول نمیده، با حکومت پهلوی به عنوان نماد ملی‌گرایی ایرانی دشمن با هویت ملی ایرانیان، حفظ اسلام، حفظ آبروی مراجع، تبلیغ آخوند، آخوند خوب دادن میکروفون به دشمنان داخلی مردم ایران برای فریب هرچه بیشتر، تبرئه کردن مزدورانشان از اتهام خیانت، میهن ستیزی و همکاری فلان. اگر دقت کنید، از روزی که تلویزیون بی بی سی و سپس شرکا راه اندازی شدند، حکومت آخوندی از فرستادن مزدورانش برای جمع کردن دیشای ماهواره‌ای خودداری می‌کنه. ببینید، رسما تو تلویزیون اومدن گفتن که بله، رفتیم گفتیم به مقام معظم، مدیر سابق تلویزیون، که آقا این دیشا میرن تو خونه مردم، خوب آقا گفتن جمع نکن. تو آقا میدونه مردم هم به هر رایی باشه میبینه. عزیزم این که میگه جمهوری اسلامی پول میده به موزه، مگه میشه همچی کاری؟ شما فکر میکنی بی بی سی میتونه جمهوری اسلامی پول بگیره؟ رژیمی که تمام کارمندای بی بی سی رو ارث پدری، زمینشون همه رو مصادره کرد، میشه مال خود ما؟ ما هم همینجور در اینجا. شما چی فکر میکنی؟ اون وقت رژیم میاد به بی بی سی پول بده یا به ایران اینترنشنال پول بده؟ نه، اینقدر با بیرحمی قضاوت نکن. از داستان این نیست، داستان اینه به هر حال تلویزیون هایی که همونطور گفتم معرف یک دولت هستن، معرف یک حکومت هستن، اینها نمیتونن از یه چارچوبی فراتر برن. هیچ ساده و روشنیه، مجبورن اون چارچوب رو رعایت کنن. الان دولت آمریکا مثلا داره با جمهوری اسلامی گفتگو میخواد گفتگو کنه. خب صدای آمریکا هم باید در همین جهت حرکت کنه، نمیتونه صدای آمریکا روی راه دیگری بره. اینه که، و بعدم گفتم براتون، یه خود با دید مهربانتری به قضایا نگاه کنید. قصه این نیست که شما دائم با بیرحمی فکر میکنید، نه. حکایت دیگری از پشت سر این قضیه، به اینم باید توجه کنید. پیام بعدی میگه این تصویر را همه جا منتشر کنید، کسی که سوختبران را قتل عام کرد. سرهنگ احمد مالدار، فرمانده سپاه تروریست سراوان، فرمان قتل عام دخاتر سوختبران بلوچ را او صادر کرد. او از فرماندهان سپاه بلوچستان فرمان گرفت. فرمان اصلی توسط علی خامنه‌ای صادر شده. حتما سراوان تنها نیست. بله هموطن من، بله سراوان تنها نیست، همه ما با سراوانی ها هستیم، با بلوچ ها هستیم. بلوچ های نازنین ما دلاوری کردن، من واقعا تقدیرشون میکنم، ستایششون میکنم. بلوچ های ما کار بزرگی رو انجام دادن. یادتون باشه این کار خیلی بزرگ بود. رژیم با اون امکانات و با اون قدرتش، رژیم میره اونجا و میزنه و میکشه. و بلوچ های ما با چه قوتی، با چه نیروی ایمانی اومدن و جلوی اینا رو گرفتن. من فکر میکنم وقت داشته باشم براتون یه سری از این پیام ها رو که کوتاه پشت هم اومده براتون بخونم. درود بر شما. همونطور که مطمئنم شنیدین، مردم جون به لب رسیده سراوان قیام کرد. اینجاست که نیت افراد در اپوزیسیون مشخص میشه. اگر اپوزیسیون از اقدام اینها حمایت کنه، پیام های محکم و تکراری برای سپاه و نیروی انتظامی بفرسته، خیلی کمک بزرگی خواهد بود، حداقل ضرری نخواهد. امروز شما باید مرتب به حکومت ایران پیام بدید که بهتر هرچی زودتر فرار کنید تا دوچار انتقام مردم نشید. امروز اپوزیسیون بزرگترین وظیفهش رو باید انجام بده، وگرنه پشیزی ارزش نداره. امروز راست رو از دروغ غربال میکنید و از صوفی میگذرانید، از صافی به امید پیروزی حق بر باطل. امروز راست رو از دروغ غربال میکنید و از صافی میگذرانید. امروز حکومت قصاب در شرایط حساس است و نمیخواد از این که هست جلوی اروپا و آمریکا خرابتر بشه. بهترین وقتی که مردم زجر کشیده ایران صداشون رو بلندتر و بلندتر کنن و به گوش دنیا برسن. و شما باید صدای اون مردم باشید. امروز اپوزیسیون هم در شرایط خیلی حساسی قرار گرفته. ممنونم دوست من، بسیار پیام های کوتاه به جا، مناسب و درست بود برای تک تک مردم. همدردی و همدلی با بلوچ ها، با سراوانی ها، فقط به این نیست که ما یک کلامی بگیم و واژه‌ای رو اظهار محبت بکنیم. نه، ما در همین خارج چرا نباید بریم جلو سفارت جمهوری اسلامی و فریاد بزنیم؟ چرا سفیر جمهوری اسلامی راحت بی خیال بشینه شب برنامه تلویزیون بی بی سی و آی تی وی و اینا رو نگاه کنه، این خیالش هم نباشه که در وطنش چی میگذره؟ پوند دلار یورو رو هم بگیره اینجا خرج بکنه، با همسر و خانواده‌شون هم برن به فروشگاه سلفریجرز رو نمیدونم بهترین فروشگاه لندن خرید. حالا کروناست، ولی موقع قبل از کرونا هم دیده بودمشون، وقتی میمدن یا اینجا بودن چه کارم. ایران سر بلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشت. علیرضا نوری‌زاده تا دیداره برید. همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.